رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرمیان تخیل و تفکر اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
بهانه بهشت نوشته حمید رضا عباسی بازیگران به ترتیب اجرای نقش مهرداد مهماندوست محمد آقا محمدی رضا عمرانی امیر جوشغانی شهرزاد عبدحق مجید حمزه امیر عباس توفیقی رحمان باقریان مهرداد عشقیان بیوک میرزایی کارگردان محمد عمرانی افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار علی حاجی نوروزی تهیه کننده شهناز دهکردی
به نام خدا در قسمت اول نمایش بهانه بهشت شنیدیم که 3 تن از دانشجویان دانشکده تاریخ دانشگاه اصفهان روی پروژه مشترک کار می کنند این پروژه درباره زندگی آیت الله بهشتیه به این ترتیب این 3 تن با 3 طیف فکری متفاوت کار رو آغاز میکنند کریم یک جانباز دوران جنگ فرشته دختریه که خانوادش رو در جنگ از دست داده و کامران فردیه که سودای مهاجرت و رفتن از ایران رو در سر داره دوستان با هم به ادامه ماجرا گوش میکنیم
بس کن محمود بس کن مردم دارن نگامو میکنن
نه بابا پس تو به مردمم اهمیت میدی
کلافم نکن
دیروز سایره 10 بار زنگ زد میگفت دادش کریم جواب نمیده
خیلی خب بسته خسته شدی گیلچرمو بکش کنار همین نیمکت
من با کیم نیست داداش تا سرچشمه زاینده رودم که بخوای بری میان
میترسم ترکشای تو تنت خوف برشون داره بخوان جا به جا چند
از چی میترسی من بالاخره یه روزی یه جایی وقتی جا به جا میشن از زمین زیر پای آدم محکمتر نیست که یه زلزله میاد همه چی جا به جا میشه
چی میگی من یه لحظه هم نمیتونم فکر کنم خانم نجابتی و من زن و شوهر اصلا فکر کردن بهشم تنم و میلرزونه
واقعا که اینقدر از آدمایی که کنار گد با میسنا میگن لنگش کن بدم میاد آدمایی که وقتی نوبت عروسی خواهرش میشه با آدم میگن چاجا باش قوی باش مگه مادرای ما رو نفرستادن جبهه خب اینام دخترای همون مادرن اما وقتی نوبت خودشون میشه میگه نه درست نیست سرنوشت یه آدمو به بازی گرفت همین دکتر بهشتی که موضوع تحقیق جناب عالیه و حسابی داری باش حال میکنی و کیفشو میبری عمرن به پای زن زندگی نمیره چرا؟ چون میدونست قرار مبارزه
خیلی خب حق با توه محمود من شاگرد بدیم، هیچ درسی هم نمیتونم از آدمای بزرگی مثل دکتر بهشتی بگیرم. حتی آدمی مثل کامران براتی که هیچ کس قبولش نداره و به ظاهر از غیر و از ما نیست، داره سعی میکنه خودشو به این موضوع گره بزنه. اما من واقعا نمیتونم از خانم نجابتی خواستگاری کنم، حتی اگه بدونم اون موافقه.
ای کریم ساده دل، کامران براتی خودشو به موضوع گره نمیزنه. دختر بیچاره داره از دست جنابالی دیوونه میشه، یه دیوونه واقعی هم که مدام جلوی راش سبز میشه.
ولی من فکر میکردم کامران براتی قراره بره آمریکا. خانم نجابتی قبول کرده؟
چی رو؟
زن کامران براتی بشه؟
ای خدا من ترکش تو دلم، موجش تو رو گرفته. خانم نجابتی فقط به طاهره خانم همسر بنده و خواهر جنابالی گفته آرزوشه که همسر یه جانباز بشه، یه آدمی که هم رشته و هم فکرش باشه، یه آدمی که مثلا پاشو از دست داده باشه، فقط کم مونده اسم و فامیل جنابالی بنویسه بزنه رو تابلو اعلانات.
موضوع چیه؟ یعنی موضوع کامران رو بگو.
یه سری دست نویس در مورد شهید بهشتی بوده که خانم نجابتی داده بوده و آقای کامران براتی.
خب
ایشون هم مثل این که پشت صفحه، چه میدونم روی صفحه، خلاصه نمیدونم، برای ایشون تحریر کردن که بنده عازم آمریکا هستم و میخواهم ازدواج کنم و قصد سوء استفاده ندارم، اما چون به هیچ وجه اجازه صحبت کردن به من نمیدید، مجبور شدم نامه بنویسم. طاهره خانم اتفاقی دست نوشتاره برای مطالعه میگیره و گویا قبل از خانم نجابتی موفق میشه موضوع رو بخونه.
عجب. پس بگو چرا اون روز حاضر نبود دست نوشته هاشو بده به من.
کی؟ نجابتی؟
نه بابا، کامران.
آره دیگه، حالا این حرفا بکنه. چه کاره ای؟
هیچی.
بابا دستت درد نکنه، با یه چوب خشک حرف زده بودم تا حالا سبز شده بود.
منو برگرد اون خونه مامو.
نه سلامتی، اومدیم هوا بخوریم.
بس خیلی هوا بخوریم، برادت میشیم همش میخوایم بریم هوا بخوریم.
حالا خب هر طور میل شریفه.
فقط محمود به طاهره نگو که این موضوع رو به من گفتی.
نه نمیگم.
آره جون خودت، آره. تو مگه میتونی چیزی رو از خانومت پنهون کنی؟
نه جون کریم، به طاهره نمیگم. قول مردونه که به اون نمیگم، ولی قول نمیدم که با خانم نجابتی هم نگم.
از دست تو محمود.
بله.
این پروژه که تموم شد یه چند وقتی میرم خرمشهر. میخوام معلم بچه های ابتدایی بشم. به نظر تو راه میدم؟
الف به بلدی؟
ای بیره، انگار جفت فاهمو تو همین راه گذاشتم.
هی هی، وان را که خبر شد خبری باز نیامد. بریم خونه؟
نه، یه سر بریم گلزار شهدا.
آی آفرین به این مرام و اسم انتخاب. آفرین. آی تاکسی در بس.
داد نزن. ببین من اینجا بذارو برو.
عجب بابا، ما این کاره ای؟ گلزار شهدا، شهر اصفهان، تنهایی امکان نداره برادر. حالا اگه یه شهر دیگه بود باز یه چیزی، فامیل ببینن چی میگن.
بابا
میشم داماد اخراجی خانواده مرد.
جدی میگم محمود، دلم میخواد تنها باشم.
هره خب بابا تنها باش، منم یه سمیرم سر قبر آقا شمس آبادی. اجازه که میفرمایید.
خیلی خوب باشه، همونجا بمون، خودم میام سراغت.
امر دیگه ای نداری؟
برو دیگه تا خودم اخراجت نکردم.
های خدا آخر عاقبت ما رو به خیر کن.
برو، فردا که طاهره و مادر از سفر برمیگردن اون وقت حالت دیدنیه.
کارت خیلی درسته آقا کریم، کارت خیلی درسته. حالا دیگه ما رو پر میدی.
چی؟ دیوونه چی داری میگی تو؟
سلام.
سلام. ببخشید خانم نجابتی، شما اینجا؟ راستش من اصلا انتظارشو نداشتم.
معذره برادرم، همینجاست که شما بالا سرشین.
حمید برادر شماست؟
خبر نداشتیم؟
نه والا نمیدونستم شما هم فامیل نیستید. حمید اجابتی ولی شما نجابتی.
این دلیل خوبیه، اما توی ثبت احوال پر این موارده.
خب بله.
پدر و مادرم سواد چندانی نداشتن، شناسنامه رو عموی بزرگم گرفته، بعدم گذاشته تو جیبش و رفته کویت. 6 ماه بعدم برمیگرده و شناسنامه رو تحویل بابام میده، اونم میذاره تو صندوقچه. مادرم منو باردار بوده و دیگه هیچ کس هم به حمید و شناسنامه اون کاری نداشته. من و حمید حدود 1 سال تفاوت سن داشتیم. مدرسه که خواست بره تازه فهمیدم موضوع چیه. البته مدیر مدرسه آشنا بود. بعدم که اومد بالا تا دبیرستان. اجابت. شاید تقدیرش بهتر میدونست که این اسم براش برازنده تره.
من و حمید با هم اعزام شده بودیم. وقتی اون شهید شد من تو بیمارستان بودم. حمید دادم کم حرفی بود، هیچ وقت از خانوادش چیزی نگفته بود.
برای اینکه همشون از دست داده بود، پدر، مادرم، عمم، 2 تا خواهرم و علی برادر 3 سالم، همشون تو بمبارون خرمشهر کشته شدن. من و حمید مدرسه بودیم، وقتی برگشتیم از خونمون.
منو ببخشید که
مهم نیست. عوضشون از تک تک بچه های تو جبهه وقتی میمد مرخصی برام حرف میزد. اسمان خونه دوم ما بود. وقتی خرمشهر سقوط کرد اومدیم اینجا، چون فامیل پدرم اینجا بودن.
راستی حمید هیچ وقت از من حرف زده بود؟
آره، از شما گفته بود.
چی گفته بود؟
خب میگفت استعداد عجیبی دارین در گفتن نه، اونم وقتی با تمام وجودتون چیزی رو میخواین. میگفت شاید دارین یه جور مبارزه با نفس میکنید، اما خب اون میترسید.
میترسید؟ از چی؟
از اینکه این مبارزه با خودتون از شما یه آدم زاهد خشک ریاضت کش بسازه، آدمی که نمیدونه به چی باید نبگه و به چی باید رو کنه و بله بگه.
شما با این حرفاتون دارید من اذیت میکنید.
چیه؟ نکنه فکر میکنید من شیطانم؟
استغفرالله.
اینجا سر مزار برادرم شما رو قسم میدم، اگه دلتون با من نیست و علاقه نمیتونین به من داشته باشین که هیچ، اما اگه دلتون راضیه منو خوشبخت کنین با رو کردن به زندگی.
نمیبینید که من افلیجم؟
این شما این که نمیبینین، من چشم دارم.
خواستگار خوب دارین، چرا زندگیتون حروم میکنین؟
البته اصراری ندارم این وصلت سر بگیره، اما برام مهمه که بدونم چرا. من فقط باید به خاطر یه جفت پا.
خیلی کمه
در مقابل ازدواج محمود و طاهره، از کمم کمتر.
محمود فقط چند تا ترکش دو تنشه، همین.
پس خبر نداری؟
از چی؟
چرا از خودش نمیپرسی؟
چیزی رو از من و طاهره پنهان کرده؟
از شما و طاهره نه، فقط از شما. خب با اجازتون من میرم و شما رو با دوست شهیدتون تنها میذارم. شاید یه وقت دیگه قسمت شد و با هم اومدیم دیدن برادرم.
چرا به من نمیگین از چی خبر دارید که من بیخبرم؟
نمیدونم، شاید دارم مبارزه با نفس میکنم مثل شما. با تمام وجودم دارم میخواد از زندگی اونا شاهد بیارم تا خودم رو اثبات کنم، اما میدونم که این راهش نیست. فعلا خداحافظ.
سلامت.
راستی آقای مزوری ببخشید.
بله.
زحمتتون نمیشه، من تمام مطالب مربوط به دکتر بهشتی رو تو این کلاسور گذاشتم، فردا مایل نیستم تو جلسه شرکت کنم.
خب اگه دکتر حسینی سراغتون رو گرفتم بگم چی؟
دکتر حسینی از من و شما باهوش تره، مطمئن باشین سراغ منو نمیگیره.
باشه، این مطالب رو منم باید بخونم.
خب اگه قابل بدونین.
ممنونم که به من اعتماد کردین و در مورد خودتون و خانوادتون صحبت کردین.
منم ممنونم که قابل دونستین و به هم گوش دادین. از طرف منم یه فاتحه بخونین.
خدایا این چه آزمایشیه که جلو راه من گذاشتی؟
اخی اجازه دخول میفرمایید؟
توی محمود؟
بله منم. اومدم دورو با خودم ببرم.
لوس نشو محمود، خانم نجابتی اینجا بود. سر منظر برادرش.
کار هر هفتهشه.
تو میدونستی برادرش شهید شده؟
حتما میدونستم.
واقعا جالبه، خیلی جالبه. اینجا همه از همه چیز خبر دارن به غیر از من.
خب تقصیر خودتی که اجتماعی نیستی عزیز من. اجتماعی شو تا از همه کس همه چیز خبردار بشی.
مزده نریز، منو ببر خونه، باید این دفترچه رو تا صبح بخونم. بریم دیگه.
بچه نه انگاری الان درسنه.
مزده نریز، خوشمزه. هیچکس که نیومد، نه کامران، نه استاد، نه خانم. آه، اون که اصلا قرار نبود بیاد، ولی عجب مطالب درستی در آورده. دکتر بهشتی و سخنرانی اعتصاب در ساختمان تلگراف خانه. دکتر بهشتی و عضویت در شورای روحانیت در سال 1342، عزیمت به آلمان در سال 1344، دیدار با امام در سال 48، بازگشت به ایران در سال 49، 53 دفاع از دکترا، 54 دستگیری چند روزه.
خیلی مشغولی جوون.
سلام استاد.
علیکم سلام. آقای براتی کجاست؟
من خبر ندارم.
دیروز اومده بود اینجا. ساعت اون درو ببند.
چشم. دیروز؟ ولی قرار ما امروز بود.
میدونست. ولی نمیخواست تو رو ببینه.
چرا؟
اول تو جواب بده بعد من میگم چی به چیه.
خب چشم استاد، مطالب رو در دو بخش جمع کردیم، یکی بخش بیوگرافی، بخش بعدی هم بخش فعالیت.
خب
علاوه بر این بخشی هم به خاطرات دکتر بهشتی از جریانات سیاسی مثل 15 خرداد و دیدار با امام برمیگرده. یه بخشی هم به خاطرات افراد مختلف از دیدار و رابطهشون با دکتر بهشتی.
خب اول بریم سراغ جریانات سیاسی. خاطرات دکتر بهشتی از این موضوع دم دسته؟
بله بله استاد، بله.
بخون دیگه جوون.
نوارش هم آماده هست استاد.
بله. چه جاله، بس بزو بشنمم.
چشم، اجازه بدین نوار پنجم مربوط به این موضوع.
آقای دکتر بهشتی، لطفا خاطره خودتونو از 15 خرداد 42 بفرمایید.
همین موضوع.
بله.
من صبح خیلی زود بود که به وسیله یکی از جوانهای قوم که به در منزل آمد، خبر شدم که مزدوران رژیم به خانه امام ریختند و امام را بردند. آن روز از همان صبح زود شهر قوم یک پارچه قیام و هیجان شد. مخصوصا چیزی که خیلی جالب بود این بود که عده‌ای از زنان رشید پایین شهر قوم چوب به دست در تظاهرات شرکت کردند و مردم با گریه و خشم به دستگیری امام و رهبر و مرجع تقلید و پیشوای محبوب اسلامیشان اعتراض می کردند. رژیم هم که برای این رویارویی قبلا آماده شده بود، ددمنشانه به جان مردم افتاد. در 15 خرداد ماموران رژیم مردم را رسما به رگبار گلوله بستند. در تهران این قیام به صورت گسترده، عجیب و همراه با آتش سوزی ها و عصیان شکل گرفت. از برامین مردم به سمت تهران حرکت کردند و در اثنای راه به وسیله ماموران رژیم به گلوله بسته شدند. این نشان می داد که چگونه شهری و روستایی در برابر رژیم شاه.
این تا اینجاش بود.
به به فوق‌العاده است. انتظار نداشتم تو این فرصت کم بتونید به این منابع دسترسی پیدا کنید.
البته حقیقتا استاد، اگه دقت و انرژی دوستان نبود، بنده به یک سوم این مطالبم نمی‌رسیدم.
دکتر بهشتی در سال 54 دستگیر میشه، بعدش هم چند روز بعد آزاد میشه. این تنها رویارویی شهید بهشتی و ساواک.
بله استاد. در بخش اسناد ساواک در سال 44 یه سند پیدا کردیم که جالبه.
خب
تو این سند بعد از اینکه آدرس منزلی که دکتر بهشتی در اون منزل سخنرانی داشتن آورده میشه، به این نکته اشاره میشه که اصلا اجازه بدید این خود سنده.
آره، بده یه نگاهی بندازم.
بفرمایید.
با
قربان، یک روحانی به نام بهشتی روی منبر مردم رو علیه مقامات دولتی تحریک کرده و گفته مردم به پا خیزید، دین و ایمان از بین رفت، دولت خوبه به جای خریدن میلیون‌ها دلار توپ و تانک و کشتن مردم به درد دل مردم برسه. آخر صحبتاش هم برای آیت الله خمینی دعا کرده.
عجب، باورم نمیشه تو اون اختناق و جو سیاهی که حاکم بوده یه آدم اینطور از خودش شجاعت بخشه.
استاد، یه سند دیگه هم هست که مربوط به زمانی میشه که دکتر بهشتی در هامبورگ مشغول فعالیت بوده.
چه سالی؟
اینهاش اینجاست. سند مربوط میشه به سال 47، تاریخ سند مورخه 11/1347.
آقای محمد حسین بهشتی، نماینده مذهبی ایران در هامبورگ، کتابی به نام صدای اسلام در اروپا نوشته که در صفحه 20 اون درباره جمله بسم الله نوشته: در جامعه مسلمانان هر ساختمان یا مؤسسه جدید فقط باید با نام خدا افتتاح شود و افتتاح اون به نام هیچ کس جایز نیست.
دست مریزاد، چه قلم سلیس و روانی.
اصل گزارش ساواک همراه با نظری که گزارش دهنده نوشته جالبه، اینم بخونین استاد.
ببینم
اینجا گزارش دهنده می نویسه:
نظر مؤلف یعنی آقای بهشتی از جمله افتتاح ساختمان‌ها و مؤسسات و غیره، افتتاح و شروع کار مؤسسات جدیدیه که به نام شاهنشاه آریامهر انجام می‌گیره. لذا چاپ و انتشار کتاب یاد شده به مصلحت نیست.
جالبه، پس با این حساب در سال 47 آقای بهشتی کاملا برای ساواک شناخته شده بود.
بله استاد، به همین خاطرم ایشون بعد از اومدن به ایران در سال 49 ممنوع الخروج میشن. البته قبل از اینکه به ایران سفر کنن سال 48 به عراق سفر کرده بودن و با امام خمینی و آیت الله خویی و آیت الله سید محمد باقر صدر و آیت الله حکیم گفتگو کرده بودن.
من یه جای خوندم که دکتر بهشتی با امام موسی صدر ملاقات داشته.
بله استاد، ملاقات سال 48 رخ میده. اما بعد از سال 49 دکتر در ایران میمونن و در سال 53 از پایان نامه دکترای خودشون دفاع میکنن. هیئت داوران اون موقع هم آیت الله شهید مطهری بودن، شهید مفتح بودن و همچنین امیرحسین آریانپور که ایشون با درجه بسیار خوب نمره به دست میارن.
بعد از انقلاب چی؟
راستش از خلال مصاحبه دکتر با شهید با هنر نقش ایشون در جریانات بعد از انقلاب خیلی مشخص شده. اما مهمترین فعالیت هاشون در سال 57 سفر به اروپا و آمریکا جهت هماهنگی بین حرکت های سیاسی معتقد به رهبری امام خمینی، پیریزی جامعه روحانیت مبارز در سال 57، مبارزه و هماهنگی با امام جهت صدور فرمان امام برای تشکیل شورای انقلاب بوده. سال 58 هم به حکم امام مسئولیت دیوان عالی رو به عهده میگیرن. در دوم تیر ماه هم شورای موقت ریاست جمهوری رو تشکیل میدن و بالاخره در هفتم تیر ماه همون سال هم همراه با 72 تن در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت میرسن.
بسه نباشی جوان.
فقط حیف که بچه ها نیستن استاد. اگه شما تایید میکنید من مطالب آماده کنم برای تایب.
حتما. فقط یه نامه هم به دست من رسیده، مال توه.
نامه؟
چه میدونم،
من خود شرمنده هم
از کن کریم، تو اصلا میدونی موضوع چیه که شرمنده میشی؟
شما بفهمید.
کامران دیروز اومد اینجا، گفت با خودش حسابی کلنجار رفته تا همین چند خط هم نوشته.
خب
اما دلش میخواست یه حرفایی رو بزنه و بیا مثلا بهتر نامش خودت بخون.
دست شما درد نکنی،
من تنهات میذارم.
اجازه بدی من مرخص میشم.
باش، هر جور میلت.
با اجازتون استاد. ببخشید.
رخصت پهلوان.
من اصلا علاقهی به دیدنت ندارم آقا محمود.
اخ جون کریم جون، با ما به از این باش که با خلق جهانی.
همه ی عالم باید بدونن تو شیمیایی هستی، اون وقت من افلاق باید
حتی ایره باید میدونست، نه همه ی عالم.
اما خب این خانم نجابتی ناک زد و فهمید دیگه. حالا تو هم فهمیدی خدا رو شکر. میخوای داد بذارم تو همه عالمم بفهمن ها؟
بی‌نصیب.
ای دانشجویانی که همچین در حیات دانشکده تاریخ
مشغول آمدن شدی، بس کن
به راه خود ادامه دهی.
بریم خونه، باید خونه رو تمیز کنم. مادر طاهره تا عصر میرسن.
من مگه از ریخت پاش جلوی چشم مهربان همسر بترسم؟ تو چرا حول برد داشته؟ راستی ببین بیگم چه خبر از پروژه؟
خدا رو شکر تموم شد.
مرگ من مره. به سلامتی بله رو گفتی بس شیرینی چکیو.
مسخره بازی در نیار، پروژه دکتر بهشتی رو میگن.
خبر داری آقای کامران براتی امروز صبح اصفهان رو به مقصد کبیر ترک نمودند؟
کبیر؟
به اجتماعی نیستی دیگه، از خونه بیرون نمیای ببینی دور و برت چه خبره.
چی میگی محمود؟ درست بگو ببینم چی شده.
چه میدونم، دیروز غروب منو دید گفت داره میره که خودشو پیدا کنه.
تو کبیر؟
آره، خب بالاخره باید یه جای شروع کنه دیگه.
یه نامه برای من نوشته راستی.
هنوز نرسیده، تو هم دعوت کرده. عجب بچه زرنگی.
مسخره بازی در نیار، ببینم چی نوشته.
منم بمونم اینجا؟
بمون، نامرم بخون. من که مثل تو نیستم که راز داشته باشم عقبی. ما صاف صافیم.
آکه بعد
مشکوک حرف میزنی.
ای بابا نامرم بخون دیگه، به قول عیال دلمون آب شد.
باشه. به نام خدا. سلام بر آفریدگار عشق
که زیباترین لحظات زندگی را به موجودی به نام انسان هدیه کرد. باور آن چه میگویم برای خودم نیست دشوار است. من در جستجوی خوشبختی با چمدانهای در دست میخواستم به آن سوی مرزها پرواز کنم و گمان میکردم چمدانهایم آنقدر بزرگند که میتوانند همه آنچه را در این سرزمین باندل بستم با من همراه کنند. کریم، زندگی دکتر بهشتی در ابتدا برای من بهانه‌ای بود تا نمره‌ای به دست آورم و از اینجا بگریزم و فرشته نجابت را نیز با خود ببرم. اما بیان که بدانم چرا و چگونه دریافتم که اگر همه مردان و زنان سرزمین ما آنگاه که زخمی بر دل و جانشان می‌خورد یا ناگواری از روزگار می‌بینند دل به هجرت ببندند، هیچگاه مردان بزرگ و آزادی چون دکتر بهشتی نامشان و یادشان به تاریخ رنگ و جلا نمی‌بخشد، دریافتم که در دورترین و کوچکترین و بیسوترین ولایتم اگر تخم و بذر عشق پراکنده شود روزی به ثمر می نشیند. همون گونه که بهشتی و یارانش به روستاهای دور می رفتند تا مردم را از بود و نبود آنچه هست و آنچه باید باشد آگاه کنند. وقتی به خانه تو آمدم، وقتی دریافتم خانم نجابتی از دل و جان آرزوی آن را دارد که خادم تو باشد، وقتی فهمیدم دکتر بهشتی می توانست در آن سوی مرزها سالهای سال بماند اما به ایران پر استراب و پر تشنج بعد از انقلاب اسلامی آمد تا بهشتش را در همین جا بسازد، از خودم و از درون مایه تلخی که دارم شرمسار شدم. برای تطهیر روحم به سوی خدا و برای تطهیر جسمم رو به آفتاب می روم. امید که در بازگشتم به دیدار تو و همسری که شایسته توست نائل شوم. محتاج دعای خیر هر دوی شما.
کامران، عجب پروژه عجیب و غریبی. کامران، اصلا باورم نمیشه.
منم باورم نمیشه که تو تن به ازدواج دادی.
چی میگی؟
از طرف طاهره خانم و حاج خانم وکیل شدم جنبالی رو ببرم سلمانی.
برای چی؟
ای خدا پناه میبرم به تو از شر آدم کم هوش آواز. امشب بعد بریم خواستگاری فرشته خانم.
چی داری میگی؟ من نمیتونم.
جهانم، میخوای بختون نمیخوای نتون چت بسته بیره.
محمود سب کن، سب کن محمود، نکنی کنه من نمیام.